تشکر میکنم از خانم خامنه، خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. امیدوارم که همچنان حضور داشته باشید در عرصه تصویر و صدا و بتونیم لذت ببریم از اجراهای فوق‌العاده شما. ممنونم ازتون.
من دو برابر خوشحال شدم، به خدا بزرگ میسپارمتون با بهترین آرزوها از جانب خودم. بازم از حضور شما در اونجا قدردانی و تشکر میکنم.
زنده باشید، بسیار عزیزید، خدا نگهدارتون.
خیلی مخلصم. خداحافظ.
سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا قوت. من برنامه‌تون رو هم صبح گوش میکردم هم الان که عصره، و شما جوانای شایسته رو که انقدر پر انرژی این برنامه رو اجرا میکنین دعا میکنم خدا ایشالا بهتون سلامتی بده. خدا نگهدار.
ما که از صبح تا شب، شب تا صبح که کارگاهیم، و فقط هم که رادیو تهرانه دیگه، همه برنامه رو حفظیم. ما تو کارگاه خودمون رو قرنطینه کردیم. یکم برای این عصب کشی میخواستم بگم. میگم این عصبه که یه سوزن میندازن اون بدبخته میگیرن، این میکشن میادنش بالا. حالا اونو چه عصب کشی بگی چه عصب کشی بگی، به هر حال هر کی همچین بلای سرش بیارن اینجوری بکشن بیارنش بالا، خب میمیره دیگه. حالا چه با کشیدن عصب کشی بشه چه عصب کشی بشه. ممنونم، نصیری هستم، قربان، خدا حافظشون.
وزیر جوان گفته ما شاهد افزایش 2 برابری مصرف حجم اینترنت خانگی هستیم و مصرف اینترنت در شبکه‌های موبایل نیز 40% افزایش یافت کرده است. این میزان افزایش مصرف روی کیفیت سرویس اینترنت تاثیر میگذارد. یعنی تقصیر خودتونه اینترنت کیفیت نداره. کم بخور همیشه بخور، کم دانلود کن همیشه دانلود کن.
خورجین باد پر شده از گلایه، تو این روزای سخت و پر کنایه، در و با قصه نمیشه نوشت، کی میدونه چجوریه سر نوشت. بین من و تو گله بی عبوره، قربت جاده های سوز و بوره، آدم‌ها.
بین من و تو گل بیاروره قربت که جاده های سوز و گوره من که غریب و ساله فصل ما پناه امنه که میشه آدم ها
محمد حسین هاشمی ما یه گفتگویی داشتیم در برنامه با دوستان در بیمه مرکزی،
همونایی که گفتن ما ضرر میکنیم باید پول زیاد بگیریم
و گفتن که طرحی که جهت مقابله با ویروس کرونا اجرا کردیم اجرایی میشه
بعد ما
اگر مردم مراجعه کردن و این اتفاق نیفتاد شکایت بکنن. خب خیلی ما پیام داشتیم که مردم مراجعه کردن و جواب سربالا بهشون دادن. دوستی هم تماس گرفتم برام پیام صوتی گذاشتم، بشنویم این پیام رو. امیدوارم دوستان در روابط عمومی بیمه مرکزی به ویژه شنونده باشن و حتما پاسخ بدن. خیلی صحبتی که مدیر محترم بیمه مرکزی مطرح کردن به نظرم مشکل ایجاد کرده برای بسیاری از هموطنان با توجه به اینکه زیر مجموعه ایشون الان عمل نمیکنه به بخشنامه. بشنویم با هم.
من شما بگم که اعلام کنین، ممنونم.
انتهای پیام بوده، یه بار دیگه با هم میشنم.
سلام، خسته نباشین. پیرو صحبت‌هایی که آقای مهمونتون آقای عباسیان فر اگه فکر میکنم اشتباه نگم فامیلیشونو در مورد بیمه شخص سالس که گفتن که تمدید میشه تا اردیبهشت، من 28/12 بیمه شخص سالس ماشینم تموم شد، بعد مراجعه که کردم دیروز گفتن که جریمه به ماشینت میخوای حدود 70 تومن جریمه خورد و این که مبلغ سال 99 دیه سال 99 حساب کردن، یعنی مشمول سال 98 نشدم. من گفتن که آنلاین باید همون موقع پرداخت میکردید، یعنی فرمایشات ایشون من نمیدونم کارایی نداشته. حالا گفتم که خدمت شما بگم که اعلام کنین، ممنونم.
بله، امیدواریم که حالا به ویژه در روابطمون جا داره که فعالتر باشن دوستان بیمه مرکزی، چون چند بارم تماس گرفتن همکاران من باهاشون و هر کدوم به دیگری یه جورایی پاس دادن، گفتن یه نفر دیگه پاسخ بده. اگر تمایل داشتن در این رابطه پاسخ خوب باشن ما آمادگی شده.
اما در کنار کادر پزشکی که ایستاده به احترامشون دست بر سینه میذاریم و خسته نباشید میگیم، دوستانمون در بسیج و سپاه پاسداران هم از همون روزهای اولیه که قرار شد در خانه همه بمانند و قرار شدش که ضد عفونی بکنن محلهای عمومی رو، بسیار تلاش کردن. کاری به بعضی از فیلم ها نداریم که مغرضانه یک فرم دیگه ای از این ماجرا رو نشون میداد، اما واقعا بدون این که نگران این باشن که ایام نوروز نه شب شناختن نه روز شناختن، دوستانمون در بسیج و سپاه زحمت کشیدن و به همین واسطه ما گفتیم امروز که در هفته مرتبط با این دوستان هم هستیم تماس بگیریم با جناب آقای سردار شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که هم خدا قوت بهشون بگیم، هم خسته نباشید بگیم و هم ببینیم که این روزها چه میکنند برای مقابله با کرونا. سردار سلام میکنم بهتون، خدا قوت میگم.
بنده هم خدمت اصلی و همکار عزیزتون و شنوندگان عزیز و بزرگوار شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد شعبانیه رو خدمت همشون تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. سردار یه ذره بیشتر به ما میگید که این روزها شما و همکارانتون در سپاه دارید چه میکنید برای اینکه مردم خیالشون راحت‌تر باشه، خصوصا در مورد ضد عفونی اماکن عمومی، چون من فیلم ها و عکسای بسیار زیادی رو دیدم.
همونطوری که مصدر هستید از سالی هم اشاره خوبی فرمودید، از همون روزهای ابتدایی بالاخره سپاه دو سه تا حوزه تلاش کرد که مسئولین در واقع ستاد ملی مبارزه با کرونا رو که ریاست وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده بود رو کمک بکنه. فکر میکنم همون 24 ساعت اول بود که سردار سلامی فرمانده محترم کل سپاه تماس تلفنی داشتن با دکتر نمکی و اعلام آماده کردن که در دو سه موضوع مشخص سپاه و بسیج میتونستن کمک بکنن با توجه به تجارب و سوابقی که سپاه در این کارهای سطح ملی و بزرگ داشت که حالا من دو نمونش رو جهت استعزار شنوندگان عزیزمون که بخشش نسل جوان ما هستن و دوران دفاع مقدس رو به خاطر ندارن اشاره میکنم. یکی خب میدونید ما در دوران دفاع مقدس گاهی به دلیل حملات شیمیایی حزب بعث و صدام در یک مثلا بازه زمانی نصف روز یک مرتبه مواجه میشدیم با 2 یا 3 هزار در واقع رزمندهی که شیمیایی شده بودن و اینا نیاز به نقاهتگاه، نیاز به پرستاری، نیاز به دارو و درمان اینها داشتن. خب سپاه در اون مقطع تجربه خیلی خوبی داشت که با همت پزشکان عزیزمون در سطح کشور اون موقع داوطلبانه ماموران میمدن جبهه و سپاه بیمارستان‌های صحرایی، نقاهتگاه و تجهیزات صحرایی لازم و سیار رو برای پذیرش این حجم زیاد مجروحین شیمیایی که خب سطوح مختلفی هم داشتن از نوع مواد شیمیایی که به کار می‌گرفتن داشتن، تجربه خیلی خوبی در احداث زیر ساخت ها حمل و نقل عرض کنم ایجاد بسترهای لازم رو داشتن. البته خب یه تفاوت اساسی که این ویروس کرونا با اون بیماران شیمیایی ما داشت این بود که اونا خب واگیردار نبودن، یعنی تیم پزشکی و تیم خدمت رسانی راحت تر بودن برای ارائه خدمات، فارغ البال تر بودن. اینجا در واقعه که تحفظاتی هم باید صورت میگرفت که خود این بچه ها هم محفوظ بمونن. یکی این بحث بود که در مجموع بیمارستان هایی که سپاه در اختیار داشت، کادر درمانی که سپاه در اختیار داشت، همه اینا رو همون روز اول تقریبا هماهنگی که صورت گرفت در اختیار این پروژه ملی قرار گرفت. جهت استعزار شما مثلا یکی از شاخص‌ترین بیمارستان های تهران مجموعه بیمارستان بقیت‌الله که همین الان هم بیشترین حجم در واقع بیماران کرونایی رو در اون بستری هستن در اختیار قرار داد و خوشبختانه تونست کمک قابل توجهی بکنه، به جوری که ما در خود بیمارستان بقیت‌الله بیش از 70 تخت ICU رو دوستان ما اضافه کردن و نزدیک 700 تخت اقامتگاهی رو مهیا کردن و در اختیار این موضوع قرار دادن. در بخش دوم کار که همون اشاره‌ای که فرمودید برای ضد عفونی کردن معابر و ایستگاه‌ها و جاهای شلوغ و پرجمعیت است، خب یک کار بسیار بزرگی رو نیروی زمینی سپاه به همراه سازمان بسیج در کل استان‌های کشور و در تهران انجام دادن که بالاخره تأثیر قابل توجهی داشت در واقع مبارزه با این ویروس. بله. کار بعدی که به اعتقاد من کار اصلی و ماندگار سازمان بسیج سپاه بود موضوع مشارکت در طرح غلبارگری بود که خب وزیر بهداشت و معاونینش هم چندین بار به این مشارکت و تأثیری که این کار در قطع زنجیره در واقع گسترش کرونا داشت اشاره فرمودن. ببینید ما یک تجربه بسیار بزرگی رو سازمان بسیج در سالهای گذشته در جریان مقابله با فرج اطفال داشت. تقریبا مدل همون رو دوستان تلاش کردن که مجددا احیا بکنن، هم از بچه‌ای که تجربه اون کار رو داشتن هم از پرسنل جدید استفاده بکنن و این طرح غربالگری که حالا تا امروز بالغ بر 50 میلیون از جمعیت کشور رو تونسته تحت پوشش قرار بده، خب کمک خیلی بزرگ و قابل توجهی بود. ظرفیت بسیج یه ظرفیت قابل توجهی بود. نکته دوم که سازمان بسیج به اعتقاد من با گسترشی که در صحنه جغرافیای کشور داشت، به کارگیری کسانی که داوطلبانه در تولید ماسک، در تولید مواد ضد عفونی، تعاملی که با کارخانجات بزرگ داشت برای تولید این مواد، یه اقدام بسیار وسیعی در سطح کشور انجام داد که پرروزم فرمانده کل سپاه اشاره کردن که تقریبا روزانه الان بالای 500 هزار ماسک در همین کارگاه‌های کوچک و خانگی تولید میشه و در اختیار در واقع وزارت بهداشت قرار میگیره. از این نوع اقدامات کارهای قابل توجهی صورت گرفته و همچنان هم انشالله تا عبور از این مرحله ادامه داره. سپاه و بسیج فرزندان ملت هستند. در همه حوادث و بلایای طبیعی و جنگ و امثالهم وظیفه‌شون میدونن که خادم ملت باشن. از این بابت هیچ افتخار بسیار افتخار بزرگی است برای سپاه که بی منت و بی ادعا این کار بزرگ رو انجام دادن. امروز خدا رو شاکر هستیم که همه دنیا اعتراف کرد به توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مهار یک بحرانی که امروز همه دنیا رو فرا گرفته. از خیلی از کشورهایی که ادعای عجیب غریب هم داشتن به حمدالله جمهوری اسلامی سربلندتر بیرون اومد. خب واقعا نشون داده شد که کادر پزشکی، کادر درمانی ما، این همبستگی و وحدت ملی که در کشور صورت گرفت، تعامل بسیار خوبی که بین مجموعه دولت که اداره کننده این موضوع است و مجموعه نیروهای مسلح که به فرمان حضرت آقا ورود پیدا کردن و همه آحاد مردم، خوشبختانه یک فضای وحدت و همگرایی هم ایجاد شد که سرمایه بسیار ارزشمندی است برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
سردار، چون مجموعه نیروهای مسلح رو گفتید، میخوام که ازتون بپرسم بعد از صحبتی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داشتن، فکر میکنم که حدود 2 هفته پیش بود و گفتن که اقداماتی رو داریم که ظرف 24 ساعت تردد توی شهرها و خصوصا شهرهای درگیر کاهش چشمگیر داشته باشه، اما عملا اتفاق خاصی حداقل توی توسط نیروهای مسلح به چشم نیومد و دیدیم که اقدامات رفت توی حوزه های دیگه از جمله همین مواردی که شما بهش اشاره داشتین. شما دلیلش رو میدونید چیه؟ اون موقع فکر میکردیم که نیروهای مسلح وارد میشن توی شهرها و شاید مثلا جلوی ترددهای غیر ضروری و اینها رو میگیرن.
ببینید، من فکر میکنم یک برداشت اشتباهی از اون بیان سلاشگر باقری صورت گرفته بود. ایشون فرمودن که مطابق سیاستهایی که ستاد در واقع ملی تدبیر میکنه، نیروهای مسلح ورود پیدا میکنن برای کمک به این موضوع. ببینید، خلوت شدن دقیقا بعد از صحبت سلشکر باقری روندش اتفاق افتاد. حالا عدد 24 ساعت یه مقداری قابل بحثه، ولی اگر دقت بکنید بعد از اون بود که فرایند در واقع کنترل مسافرت ها، بسته شدن بعضی از اماکن غیر ضروری که حالا با پیشنهاد نیروهای مسلح و کارشناسان و نهایتاً تصویب و تصمیم ریاست محترم جمهوری خیلی کمک بزرگی کرد. و انصافاً بعد از اون مقطع صحبت سلاشگر باقری رو با قبلش مقایسه بکنید، روند برای خلوت شدن، برای کاهش ترددها، برای در خون موندنها بسیار بسیار قابل توجه بود. اون چیزی که تفاوت ما با سایر کشورها هست، ما یک قدرت نرم افزاری داریم که نیازی به بعضی از این رفتارهای خشونت آمیزی که امروز شما در بعضی از کشورها شاهد هستید، با چوب و چماق و باتوم و اینا تلاش میکنن خلوت بکنن، به نظر من جمهوری اسلامی قدرت نرم افزاری بسیار بسیار قابل تحسینی داشت. بیانات از آقا، تایید در واقع سازوکاری که ستاد ملی مبارزه داشت برای مردم خیلی آرامش بخش.
بله.
شما ببینید، ما شاید این نکته از اهمیتی است، در بدترین شرایط ممکن این اتفاق تو کشور ما رخ داد، یعنی پایان سال، شروع در واقع تعطیلات رسمی، عید که محل خریدها و دید و بازدیدها و همه اینا بود. فکر کنم بدترین مقطع به لحاظ زمانی در 12 ماه همین ماه اسفند بود که این اتفاق در واقع افتاد. این رو باید قطع بدونیم که مردم فهیمی داریم، مردم بسیار بسیار هوشمندی داریم. بالاخره یه جمعیت 80 میلیونی رو کنترل کردن و نگه داشتن تو منازل، خب واقعا زحمتی که دوستان ما در صدا و سیما، در وزارت آموزش و پرورش برای تامین خوراکی که بالاخره لازم هست توی قرنطینه خانواده داشته باشن، کار بسیار پیچیده بود. از طرفیم خب نیروهای مسلح در اون بخشی که نیاز بود بعضی از اقدامات در واقع حاکمیتی رو هم مثلا کنترل ورودی خروجی انجام بدن، مجموعه نیروی انتظامی و بسیج و همینطور دوستانمون در ارتش و سپاه کمک کردن و همه چی دست به دست هم داد که بنده‌الله شرایط مطلوب تر شد.
سردار، من میخوام 2 تا سوال حاشیه‌ای بپرسم که در فضای مجازی زیاد درباره صحبت شده بود و البته در رسانه‌های بیگانه، ولی ازتون خواهش می‌کنم که با توجه به اینکه داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران میرسیم، یه ذره کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید ممنونتون میشم. اول برمیگرده به مراسم تشییع پیکر یکی از سرداران سپاه، سردار حسین اسداللهی، که خیلی حاشیه ایجاد کرد. پاسخی شما دادید بعدش، گفتید که به صورت خودجوش بوده، اما همچنان حاشیه هاش ادامه داشته، خصوصا در شبکه‌های بیگانه. نمیخواید که موضع جدیدی داشته باشید نسبت به این اتفاق، نسبت به حواشی که ایجاد شده؟
ببینید، من فکر کنم فضای مجازی بیش از حد در واقع به این موضوع پرداخت. ما قبل از اون سردار شبانی رو که از سردارای پر افتخارمون در دوران دفاع مقدس بود رو به دلیل همه بیماری کرونا از دست دادیم و با همه تحفظهای لازم ایشون در دادگاهشون در شاهرود دفن شدن و مراسمی هم برگزار نشد. بقیه مواردی هم که دوستان ما هم از کادر پزشکیمون، حتی پاسدارهای رسمیمون که توی همین موضوع به عنوان شهدای خدمت بودن، به هیچ وجه مراسمی برگزار نشد. اون چیزی که اتفاق افتاد، خب محبوبیت این آقای اسداللهی در بین بعضی بسیجی هایی که در منطقه در واقع محل سکونتشون در وردآورد کرج بود، بدون اینکه فراخوانی داده بشه، بدون اینکه تلاشی بشه برای مراسم، بله، یک اتفاق خودش افتاد. البته من این رو قبول دارم که حتما باید تمهیداتی میاندیشیدن دوستان ما در سپاه تهران که همین تجمع هم شکل نمی گرفت، اما واقعا غافلگیرانه بود و موارد قبلی هم نشون داده که سپاه به برگزاری تجمعات مطابق در واقع برداشت عمومی و ابلاغی که در کشور هست به شدت پایبنده و خود ما هم این در واقع موضوع رو به شدت کنترل میکردیم و مواظبت داشتیم که این اتفاق نیفته. ولی در واقع همونجوری که من قبلا هم عرض کردم، یک اتفاق خودروش بود. البته من منکر این نیستم که شاید بهتر بود دوستانمون در سپاه تهران تمهیداتی میاندیشیدن که همین تجمع کوچک هم شکل نمیگیره.
درست. و سوال آخرم، در شرایط کرونایی شاید حاشیه سازترین خبری که هممون شنیدیم بحث بازگردونده شدن نفراتی بودش که از طرف سازمان بهداشت جهانی به کشورمون اومده بودن و خیلی دیگه حاشیه درست کرد. توضیح می‌فرمایید اصلا ماجرا چی بود؟ چون بعضیا گفتن اصلا اینا جاسوس بودن، اینا دنبال این بودن که ژن ما رو بفهمن، بعضیا گفتن که نه، چه کاری بودش، ما اینا رو فرستادیم رفتن. شما توضیح می‌فرمایید لطفاً راجع به این موضوع؟
تخصص من نیست تو این حوزه،
فقط با توجه به ورودی که میگن که سپاه هم داشته مثل این که به این موضوع،
نه سپاه هم ممکنه یکی از مراجعی بوده که در این خصوص از این سوالی شده پیرامون این موضوع. همونطوری که هم وزیر بهداشت گفتن هم رئیس جمهور محترم فرمودن، اصلا اون بیشتر یک جنبه تبلیغی داشت. 48 تخت بیمارستانی در مقابل هزاران تخت بیمارستانی که ما در کشور داریم، 2-3 تا پزشکی که تخصص خاصی هم ندارن در مقابل هزاران کادر پزشکی که ما در کشور داریم، بیشتر به نظر میومد که علاوه بر اینکه حالا مشکوک هست این نوع کارا، ببینید یه تجربه ما داریم در دوران دفاع مقدس که من اشاره کردم، این مجروحین شیمیایی ما رو که آلمان ها عمدتا مواد اولیهشو به حزب رسمی میدادن، بعد میمدن اینا رو درخواست میکردن بفرستید آلمان، ما اینا رو معاینه بکنیم و معالجه بکنیم. بعدها مشخص شد که اینا میخواستن تاثیرات کاری رو که موادی رو که به صدام دادن رو بسنجن، ببینن چه تأثیری داشته، کجای کارشون اشکال داشته که تعداد بیشتری ما تلفات ندادیم. بنابراین تو این موضوع هم، این موضوع یک موضوع امنیتی است. شاید اگر روزی ثابت بشود که یکی از فرضیات محتمل هست که این یک در واقع اقدام بیولوژیکی بوده، ممکن هست می‌خواستن تأثیرات اون کاری رو که انجام دادن بسنجن. بنابراین کشور احتیاط کرده راجع به این موضوع، ضمنی که کمک ویژه‌ای هم و محسوسی هم به تیم بهداشت و درمان کشور واقعا نمیکرد و عدد قابل توجهی نبود. به اعتقاد من کار خوبی کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی که اعلام کرد ما نیاز نداریم. حتی اخیرا هم پزشکای ما هم مسئولین ما گفتن که حاضریم تجاربمون رو در اختیار بقیه کشورها هم قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سردار رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه. یه بار دیگه تبریک میگم علاوه بر سال نو، این هفته رو به شما، این اعیاد محترم شعبانیه رو و روز پاسدار و روز در حقیقت روزهایی که برمیگرده به تلاش‌های شما و همکارانتون در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بنده از شما و همکاران عزیزتون تشکر می‌کنم.
قربان شما، خدا
حافظ.
از تو غم دنیا به دور از تو تو شوق تماشایی تو بی پروا و زیبایی دلت دریا شبت روشن به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره با زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارم بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قدر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
از شما پرسیدیم به نظرتون تعطیلات تا کی باشه بهتره؟ خانم شبنم گفتن به نظر من با رعایت تمامی موازین بهداشتی ترجیحاً تعطیلات تا پایان فروردین باشه، به نظرم اینطوری منطقی تره و اینکه شما عصرها باشین خیلی بهتره. آقای حسن نوشته که تعطیلات خوبه اما به کار و اقتصاد ضربه میزنه، نمونش خودم، قیمت مرغ زنده شده کیلویی 6000، الان برای من ضرره. پچه گرون میفروشن حسن الان توی بازار خیلی بیشتر از 6000 تومانی زنده 6 تومن تقریبا بیش از دو برابر میکنن قیمتو و به دست مردم میرسونن. دوست دیگمون گفتن که علی صنایعی هستم، به نظر من باید به مدت 2 هفته کامل کشور قرنطینه بشه. خیلی خب، ممنونم که پیام ارسال میکنید. ما در بخش اول باهاتون خداحافظی میکنیم، ویژه برنامه اذان مغرب به افق تهران رو به اتفاق میشنویم. خواهش میکنم لطفا حتما ما رو هم دعا بفرمایید. دوباره برمیگردیم. Thank you.